بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. 31 جلسه درس رسائل اصول 2 پایه 8 جلد 3 صفحه 410. و ربما یتوهم ان عموم دلیل الاستصحاب نظیر قوله اکرم العلماء و انقذ کل غریق و عمل به کل خیر فی انه اذا تعذر العمل بالعام فی فردین متنافیین لم یجز ترک الیهما بلا بد من العمل بالممکن و هو عهدهما تأخیرا و طرح الآخر لأن هذا غاية المقدور و لذا ذکرنا فی باب التعارض ان الاصل فی الدلیلین المتعارضین مع فقد الترجیح التأخیر به شرط المتقدم لا التساقط و الاستصحاب ایضا عهد الادله فالواجب العمل بالیقین السابق بقدر الامکان فإذا تعذر العمل باليقينين من جهة تنافيهما وجب العمل بعهدهما ولا يجوز ترهما. مرحوم شیخ در بیان احکام قسم دوم از تعارض استصحابین بودند که فرمودند دو صورت اول حکمش تساقط هست، در هر دو صورت باید قائل بشیم به تعارضا و تساقطا، نه اینکه قائل به ترجیح بشیم، نه اینکه قائل به تأخیر بشیم. هر دو ادعا رو پاسخ فرمودن که چرا ترجیح نه، چون این مرجحات اجتهادیه هست، به کار ما در بحث استصحاب نمیخوره. و چرا تأخیر نه، به خاطر اینکه دلیل مرحوم سید مجاهد این بود که اصلا ادله متعارضین شامل صورت تعارض نمی شود، که شیخ این دلیل رو نپذیرو فرمونن دلیل ما برای عدم تأخیر این استش که این علم اجمالی که در اینجا حاصل شده برای نقض یکی از این دوتا متیقن، خود همین علم اجمالی موجب خروج این دوتا اصل متعارض از مدلول لاتنقض میشه. پس گویا دیگر اصلا استصحابی در طهر این عمومات لاتنقض باقی نمیمونه تا اینکه بخواد مخیر شویم، بین یکی از اون دوتا. پس اصلا اینجا جای تأخیر نیست. یه توهمی پیش آمده که این توهم از ناحیه قائلین به تأخیر به نظر میرسه، که این جناب متوهم در بیان اثبات تأخیر در اینجا این توهم رو نموده است. این توهم چیه؟ کسی توهم کرده، گفته که چه اشکال داره بگیم عمومات دلیل استصحاب مثل اکرم العلماء، انقذ کل غریق، اعمل به کل خیرین، این عمومات اگر اومد دلیل استصحاب بود، در تحت این عمومات اگر عمل به هر دو تا فرد متعذر نباشه، عمل به هر دو تا فرد در تحت این عام جایز نیست تر هر دو تاش. چرا؟ بلکه یکیش به هر حال تأخیرن جایز هست. مثلا اکرم العلماء، این عام اگر دلیل استصحاب باشه، یکی از افراد زیرشاخه این عام علمای شیعه است که متعارض با استصحاب علمای سنی است. هم میشه از این اکرم العلماء استصحاب کرد علمای شیعه رو، هم میشه استصحاب کرد علمای عامه و اهل سنت رو. حالا گیریم که عمل به هر دو تا فرد ممکن نباشه، نمیتونیم هم علمای شیعه رو اکرام کنیم هم علمای عامه رو اکرام کنیم. خب اگر عمل به هر دو تا فرد متعذر شد، میگه چرا بیایم هر دو تاشو ترک کنیم؟ چرا هر دو تا رو ترک کنیم؟ یکیشو تأخیرن که ممکن هست، چون هر دو تاش با هم ممکن نیست، اون یکی رو که در تحت این عام داخل هست اون رو عمل بکنیم، یعنی استصحاب کنیم علمای شیعه رو، و اون دیگری رو ترک کنیم، علمای اهل سنت رو بریم ترهش کنیم. چرا؟ چون این عمل به فرد ممکن دیگه غایت اون چیزیست که برای ما مقدوره دیگه. از تحت این عام یک فرد به نام استصحاب علمای شیعه رو ما میتونیم در بیاریم و به اون عمل کنیم، هرچند که اون دیگری قابل طرحه، هرچند که هر دوتاش با هم قابل عمل نیست، ولی به یکیش لااقل دیگه عمل بکنیم، این که دیگه نهایت مقدور ماست. برای همینه که این آقای متوهم استناد میکنه، میگه نگاه کنید تو باب تعارض هم داریم. اصل در دو تا دلیل متعارض اونجایی که ترجیحی نباشد، ترجیحی مفقود باشه، اصل در دو دلیل متعارض تأخیره که بری سراغ تأخیر، البته با اون شرطی که تو باب تعارض گفتن. اون شرط چیه؟ که عمل به این یه دونه فرد، یه دونه فرد ممکن باشه، عمل به استصحاب علمای شیعه در ما نحن فی ممکن باشه و منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی ما نشه. میگه اینو ما تو باب تعارض به عنوان یک اصل داریم که برید تأخیر رو بگیرید هر کدومو خواستی، البته به این شرط که عمل به اون فرد ممکن بکنید و منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالیتون هم نشه، نه این که برید سراغ تساقط. گویا این آقای متوهم با این اصل در باب تعارض میخواد دلیل شیخ رو بکوبد. میگه اونجا هم داریم، کی گفته برید سراغ تساقط؟ تأخیر اگر نشد تساقط، ما تأخیرم مادامی که به یه فرد ممکنه عمل کنی. خب در این عمومات ما میبینیم میتونیم یک فرد زیر شاخه این عام رو بهش عمل کنیم، ولو اینکه جمع بین اینها ممکن نیست و از تحت این از تحت این عمومات بعضی از افراد خارج باشه، به همون مقداری که مقدور و ممکن هست عمل کنیم و این یعنی همون اصالت تأخیر ما. خب چه شکلی شیخ پاسخ این رو میفرماید؟ پاسخ این توهم رو چه شکلی شیخ میده؟ میفرماید برادر عزیز که در دفاع تمام قده از قائلین به تأخیر برخواسته اید، این توهم شما هم به خودی خود دفع میشه. و چه شکلی؟ میگه به این شکل، تمکن نداشتن از عمل به هر دو فرد از این آن برای چیه؟ ما قائلیم که هر دوتا رو با هم نمیتونی عمل کنی. چرا؟ چون متعارضین هستن. عمل به هر دوتا فرد استصحاب با هم دیگه ممکن نیست. نمیتونی هم بگی استصحاب کنین اکرام علمای شیعه را، هم استصحاب کنی اکرام علمای اهل سنت رو. پس ما متمکن از عمل به هر دوتا فرد نیستیم. دلیل این چیه؟ میگه به خاطر عدم قدرت مکلف بر این عمل هسته. چون مکلف قدرت نداره که به هر دوتا فرد عمل کنه، ولو این که شما بگید مقتضی عمل به هر دوتاش موجود هست، اما چه کنیم که در اینجا مانع وجود داره؟ مانع عبارت هست از همین قدرت نداشتن جناب آقای مکلف. وقتی که مکلف قادر نیست برای عمل به هر دو فرد متعارض، در اینجا شما بفرمایید که پس یک وجود مانع باعث از عمل می شود. خب پس اون چه که در واقع از این مقتضی موجود ما داره خارج میشه، همون فرد غیر مقدور هست. کدوم فرد غیر مقدور؟ همون استصحاب علمای عامه، که اون فرد غیر مقدور هم در صورتی تصور میشود که جمع بشه با فرد دیگر، نه فرد به تنهایی. بله ما اصلا در اینجا استصحاب اکرام علمای اهل سنت رو به تنهایی نداریم، در صورتی میشه این فرد رو در تحت اون عام اکرم العلماء فرض نمود که تصور کنی فرد دیگر را، یعنی استصحاب علمایش هم در کنارش بیاد. برای همین میگیم قدرت ور جمع نداره جناب مکلف، نمیتونه هم این رو هم اون رو جمع کنه، یک مام و دو هوا امکان پذیر نیست. اما اگر نه همون یه فرد رو منفردن بخواد بهش عمل کنه، باشه بره عمل کنه، ترکش هم اصلا جایز نیست، باید هم عمل بکنه. اما بحث ما در این قسم دوم چیه؟ میگیم ما یه علم اجمالی داریم، علم اجمالی که در اینجا پیش آمد میکند بین این متعارضین به ارتفاع احد الحادثین، در اینجا این علم اجمالی خودش دلیل بر این هستش که اون استصحاب علمای سنی رو باید در کنار استصحاب علمای شیعه فرض کنی، نه به تنهایی. اگر به تنهایی بود شیخ میگه باشه اشکالی نداره. بنابراین این توهم شما اینگونه دفع میشود که چی شد؟ یه بار دیگه تکرار میکنم، به این که میگیم تمکن نداریم از عمل به هر دو فرد، به خاطر این استش که مکلف قدرت بر جمع بین این دوتا فرد رو نداره. نگید آقا مقتضی عمل به هر دوتا موجود هست. باشه، مانع چی؟ مانع که مفقود نیست، مانع وجود داره، عدم قدرت مکلف به جمع بین هر دوتا استثنا. بنابراین اون چه که از مقتضی موجود ما خارج میشه همون فرد غیر مقدور، یعنی استصحاب علمای اهل سنته که در تحت اون عام نمی گنجه. خب اون فرد غیر مقدور به تنهایی اومده؟ نه خیر، اون هم مجامع با عمل به دیگری است، یعنی اون تصورش در کنار استصحاب علمای شیعه است و ما نحنفی این گونه نیست. یعنی شما نمیتونید اون فرد منفرد رو جدای از دیگری تصور کنی. ما نحنفی از این قسم نیست. چرا؟ چون علم اجمالی در اینجا منجز تکلیف هستش و به خاطر وجود همچین علم اجمالی نمیتوانید اون یکی رو منفردن در نظر بگیرید. پس این توهم شما دفع میشه. شیخ میفرماید اگر بخوایم یه مثالی برای این نوع توهمی که این آقا زده ما مثالی براش تو استصحاب بزنیم، اینه که بگیم مثلا دو تا استصحاب هستن، تعارض دارن با هم دیگه. تو تعارض استصحاب شما دو تا استصحاب در نظر بگیری با دو تا شک مستقل. چی شد؟ دو تا استصحاب در نظر بگیری با دو تا شک مستقل که شرعن و عقلن عمل به هر دو تاش با هم امتناع داره. یعنی نمیتونی دو تا استصحاب با هم دیگه جمع بکنی. هیچ علم اجمالی هم در اینجا در کار نیست. یعنی علم اجمالی هم نداریم که یکی از این دوتا مستصحب به واسطه یقین الارتفاع بودنش، یه متیقن الارتفاع بودنش نقض میشه. این علم اجمالی هم در اینجا وجود نداریم. بله، در این فرض و در این صورت شما بگید واجب است عمل کنی به یکی از این دوتا مخیر که مخیر هستی. یکی رو مخیرن انتخاب کن، یکی از این دوتا استصحاب رو، دیگری رو ترک کن. حکم ظاهری هم بگو معدای یکی از این دوتا هسته، یعنی اون چه که معدای استصحاب هست از دل یکی از این دوتا استصحاب متعارض خارج می شود. اما بزرگواران، این مثالی هم که میشه برای این توهم زد باز به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم. این علم اجمالی اینجا مانع از این میشه که شما بتونی یکی رو عمل کنی دیگری رو ترک کنی. خود همین حضور علم اجمالی در اینجا یک نوع مانعی است برای اینکه شما بتونید تخییر رو در اینجا پیاده کنی، بگی یا این استصحاب یا اون استصحاب. این هم مثالش که مرحوم شیخ برای نهای متوهم میزنه. خب ممکنه سوال بشه که خب شیخ اونا چرا شما این دو اقسام تعارض استصحابه نیاوردید؟ کدومو؟ این که دو تا استصحاب باشه، متعارض باشن، با دو تا شک مستقل، عمل به هر دوتاشون شرعن یا عقلن هم ممتنع باشه، بدون اینکه علم اجمالی در اینجا در کار باشه. خب اینو می آوردید، می گفتید اینم قسم سوم از متعارضه. شیخ میگه این هم نمیشه. چرا؟ چون میگه من هیچ گونه اطلاعی بر مصادیق این قسم پیدا نکردم. مثال زده، اب نداره، مثال میشه زد، اما آیا در خارج، در مقام واقع، در عمل مصداق هم داره این گونه استصحاب؟ شیخ میگه نه، من که اطلاعی بر مثال خارجی و مصداق خارجیش پیدا نکردم، برای همین این رو در اقسام استصحاب متعارضین نیاوردم. خب این هم از این مطلب. بعضی ها اومدن گفتن آقا ما این تعارض قسم دوم رو، این تعارض استصحابین از قسم دوم رو بیایم از این قبیل در نظر بگیریم. از شامل چی بشه؟ بگیم شما یک فرد عامی رو در نظر بگیرید، دقت بفرمایید، یک فرد عامی رو در نظر بگیرید، از تحت این عام یه سری از افرادی که در واقع معین هستن خارج میشن، در حالی که شاید در نزد ما معین نباشن. چرا؟ چرا این کار رو میکنی؟ که از تحت یک عامی یه سری افرادی در واقع که معین، فرد معینی هست، خارج بشه، هرچند که در نزد ما اون فرد معین نباشد. خب برای چی این کار رو میکنیم؟ برای اینکه اون فرد غیر معین در تحت این عام باقی بمونه. مثل چی؟ مثال میزنه شه. یه جایی داریم میگه اکرم العلماء، یک فرد واحد غیر معینی در نزد ما از تحت این خارج بشه. حالا تو این مثال شما بله میتونید بگید اون فرد دیگر در تحت این عام باقی هست. بله در این گونه موارد، در این قبیل از احکام شما میتونید حکم به تأخیر عقلی در افراد بکنید، بگید باشه اونی که در نزد ما غیر معین هست خارج بشه، اما اونی که در تحت ما در واقع فرد معین هست اون داخل در این عام بماند. میگه این تأخیر عقلی در این افراد در این گونه موارد امکان پذیر است و میشه. اما باز نقطه سر خط، شیخ برمیگره ابتدای حرف، میگه اما اینی که ما گفتیم چیه؟ واقعا این شکلیه؟ نه، این تعارض قسم دوم ما اصلا از این مقام نیستش. که باز دوباره به خاطر همون علم اجمالی که در اینجا هست شما نمیتونید بگید قائل به تأخیر بشیم، بعضی ها بمونه بعضی ها نماند و مرتفع شه. نظیر این مثال رو تو استصحاب شیخ میزنه، میگه مثل کجا؟ مثل اونجایی که شما علم پیدا کنی به وجوب عمل به یکی از این دوتا استصحابی که متعارضه، و علم پیدا کنی به وجوب طرح دیگری. به چی؟ به این که بگی حرام از نقص یکی از دوتا یقین به واسطه شک، واجب از نقض یقین دیگر به واسطه شک. یه همچین علمی تو دوتا استصحاب متعارض برای شما به دست اومد، میگه بله این رو شما میتونید که بگید که بفرمایید یکی رو بگیر و یکی رو ترک کن، اینجا میتونی قائل به تأخیر بشی. مثال این میزنه تو استصحاب، این شکلی مثال میزنه. اما شیخ میگه پر واضحه و پر معلومه که ما نهنفی یعنی قسم دوم متعارضه باز از این قسم نیست. چرا؟ نقطه سر خط، به خاطر اینکه از ابتدا گفتیم، حالا هم میگیم، تا آخرم خواهیم گفت که ما در اینجا یه چیز داریم به نام علم اجمالی. همین که علم اجمالی اومد که یکی از این مستصحبین مونده و یکی دیگر رفع شده و مرتفع شده، باز نمیتونی اینجا قائل به تأخیر بشی. شارع اومده اعتبار کرده یکی از این دوتا استصحاب رو و القای دیگری رو، بگیم اعتبار شارع هم در اینجا